لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه طاعات و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با برنامه رویداد همراهی بفرمایید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
بدون خط خوردگی هست. خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید. بدون خط خوردگی.
با نام خدا. سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، هموطنان خوبم در هر نقطه‌ای که صدای ما را از تهران جامعه جمع استودیوی پخش رادیو گفتگو برنامه نیمروزی رویداد میشنوید. من محمد رضا عسکری هستم. عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه یه گوشایی هم بکنم بابت اینکه آرم برنامه اشتباه در واقع پخش شد. از این بابت از شما عزیزان شنونده پوزش میطلبم. دعوت میکنم تا ساعت حدود 13 با ما همراه باشید. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. خب نگاهی خواهیم داشت به سرپس های گفتگوی برنامه. در پرونده ویژه در خصوص ضرورت برخورد با اختشاشات صحبت خواهیم کرد. گفتگوی داریم به مناسبت هفته بسیج. رایزنی های جدید تهران مسقط. آمادگی پلیس انگلیس برای حفاظت از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال. عذرخواهی اروپا از مردم دنیا. و بخش انعکاس. خب عزیزان شنونده، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بفرمایید و ما هم انشاءالله در برنامه‌های خبری اونها رو پیگیری می‌کنیم. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، همطور که خدمتتون اعلام کردم، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از کارنامه رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید. دعوت میکنم که یک بخش خبری رو با ما همراهی بفرمایید. سران سه قوه در نشست روز شنبه در دفتر رئیس جمهور بر ضرورت تسریع دررسی به پرونده های مفاسد اقتصادی و لزوم برخورد با اختشاشات تاکید کردند. سران قوای سگانه در نشست روز شنبه که در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد بر ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی و لزوم برخورد با اختشاشگران تاکید کرده و مهمترین مسائل کشور را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در این نشست همچنین با توجه به اهمیت موضوع امنیت جامعه به عنوان یک اولویت، لزوم برخورد با اختشاشگران مورد تاکید قرار گرفت. نخستین تصاویر لحظه تیراندازی حمله تروریستی ایذه منتشر شد. در نخستین تصاویر منتشر شده از لحظه تیراندازی حمله تروریستی ایذه جزئیات این جنایت با وضوح بیشتری مشخص است. در این ویدیو ماموران و مردم هدف گلوله تروریست‌ها قرار گرفتند که ماموران از مردم می‌خواهند از محل فاصله بگیرند. از گفتگوهای بین ماموران مشخص است که ماموران اسلحه جنگی ندارند و از فرمانده خود می‌خواهند با مقر تماس بگیرد و کلاشینکوف درخواست کند. در حمله تروریستی شامگاه چهارشنبه 25 آبان در ایذه که مردم و حافظان نظم و امنیت به رگبار بسته شدند، 7 نفر شهید و 8 نفر هم مجروح شدند. خب عزیزان شنونده، 12:08 دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی رو بشنوید. در اولین بخش گفتگوی در خصوص درخواست مردم برای برخورد مؤثر و جدی با عاملان اختشاشات میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین کنانی مقدم از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر کنانی مقدم سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام عرض دارم خدمت مجری محترم جناب عسکری، همکارانتون و همه شنوندگان خوب، و عرض تقدیر و تسلیت دارم به خانواده شهدای امنیت کشور که در حال تا آنجایی که امکان داشته با تساهل و تسامح و مماشات با فتنه‌گران و اختشاشگران مقابله کردن و حتی جان خودشون رو در این مسیر در راه خدا دادن.
خب ممنونم آقای دکتر کنان مقدم به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. رهبر فرزان انقلاب اسلامی روز گذشته در این خصوص بیانات مهمی داشتن. به اتفاق شما و عزیزان شنونده فرازی از این بیانات رو میشنویم، برمیگردیم صحبت‌های جناب عالی رو خواهیم شنید.
در خدمتتون.
خواهش
می‌کنم. اون کسی که عامل جنایته یا قتل یا تخریب یا تهدید کاذب و تهدید کنه که باید تعدیل کنی والا دکانتو آتش میزنی، ماشین سوار رو تهدید کنه که بایستی یا وایسی یا باید بوق بزنی یا چه کنی والا ماشین تو چنان میکنی، حامل تهدید، اینا بایستی مجازات بشه به اندازه گناه خودشون، باید مجازات بشه. حامل قتل یه جور، حامل تخریب یه جور. اون کسی که اینا رو با تبلیغات وادار به این کارا میکنه یه جور، هر کدوم به اندازه خودشون باید مجازات بشه. البته مجازات به وسیله قوه قضاییه است. اینجا عرض بکنیم هیچ کس خودسرانه حق نداره به خیال خودش کسی رو مجازات کنه. نه، قوه قضاییه است با قدرت و حمدالله سر پا و زنده و پر انگیزه هم هست، باید مجازات کنن اینها رو.
خب عزیزان شنونده، به اتفاق شما و مهمان این بخش گفتگویی فراسایی از فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در خصوص ضرورت برخورد با در واقع عاملان اختشاش شنیدیم. آقای دکتر کنان مقدم مهمان این بخش گفتگویی ما هستن. آقای دکتری، که از مباحثی که حالا در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین فایل صوتی هم به اتفاق شما شنیدیم این بود که حتما باید برخورد با اختشاشگران و عاملان ناامنی توسط قوه قضاییه صورت بگیره و تأکید معظم الله این هستش که در واقع دیگر دستگاه‌ها در این خصوص ورود نکنند و به حال حتما برخوردها باید قانونی باشه. چقدر این مسئله آقای دکتر میتونه به حال ایجاد اطمینان بکنه در جامعه به جهت این که ما حتی در برخورد با عاملان ناامنی ها و عاملان اختشاشات نمیخوایم فراتر از قانون عمل بکنیم؟
خب مقام معظم رهبری سه محور رو بهش اشاره کردن.
بله.
که به نظر میاد که یکیش بحث این که نوع خلاف قانون رو، نوع گناه رو و نوع اقدامات رو تشریع کردن و در همین اساس ما میتونیم قضاوت کنیم راجع به این که کسانی که اعتراض داشتن چه کسانی بودن و کسانی که اختشاش کردن، فتنه کردن، اقدامات تروریستی کردن، امنیت مردم رو به هم زدن چه کسانی هستن. این بسیار مهمه که بتونیم در این خصوص قضاوت‌های لازم رو داشته باشیم. دوم این که مسئله‌ای که ایشون مطرح کردن این که باید به مجازات برسن کسانی که مرتکب عناوین مجرمانه شدن، مرتکب اقدامات خلاف قانون شدن و باید اینها در دستگاه‌های مرتبط با مسائل قانونی مورد مؤاخذه قرار بگیرن، بازداشت بشن، زندانی بناس بشن یا هر اقدامی. اینها باید بالاخره متناسب با گناهی که مرتکب شدن و خلافی که مرتکب شدن مجازات بشن. مسئله سوم که این که این مسئولیت با قوه قضاییه هست که باید برخورد کنه. اینجور نیستش که هر کسی بخواد خودش قضاوت بکنه و بخواد اقدامات خودسرانه انجام بده و یا به عبارتی کسانی که حالا ممکنه بگن ما آتش به اختیار بستیم هر ما نیاز به خودمون اقدام میکنه.
آقای دکتر کنان مقدم، خب ظاهرن ارتباطون آقای دکتر
بله صدامی ها
بله بفهمی
بله. برای اینکه فضا از آن فضای هیجانی و التهابی خارج بشه، خب صحبتشون بود که باید قوه قضاییه اجرای قانون رو انجام بده. اینطور نباشه کسانی بخوان با ایجاد هرج و مرج خودشون رو مدعی اجرای قانون بکنن که خب وقتی که نمیشه تشخیص داد که چه کسانی در ایجاد اختشاشات اثرگذار هستن و مقدار تفکیکش مشکل خواهد شد. به هر حال محور رو مقام معظم رهبری قانون گذاشتن.
بله.
و فرمودن که این قانونی که حق برخورد با این عناوین مجرمانه داره و قطعا هم وعده هم دادن ایشون که این اختشاشات تموم میشه و این حوادث پایان میپذیره و ملت ما نشون دادن در همین تشییع پیکر پاک شهدای امنیت در این چند روزه گذشته در اصفهان، در نقاط مختلف، در ایزه، در مشهد، که پای کار هستن و مطالبه شون هم از مسئولین هستش که هرچه سریعتر امنیت رو به کشور برگردونن و کسانی که مخل امنیت هستن و ایجاد رعب و وحشت و ترس میکنن، حالا برای کسبه گرفته تا دانشجویان و کسانی که به هر حال در محیط اجتماعی حضور دارن، باید این فضا فضای آرام و آرامش باشه تا بشه هم به مطالبات مردم پاسخ داد و همین که جلوی اقدامات دشمن رو در زمینه‌های مختلف که ورود کردن برای اینکه یک جنگ داخلی رو تحمیل کنن به ملت ایران رو جلوش گرفته بشه.
بله آقای دکتر، خیلی کوتاه بفرمایید، از نگاه شما مدیریت میدان و نقش نیروی انتظامی باید چگونه باشد در این شرایط؟
خب قطعا مسئولیت این کار با نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و بخشیش هم در رابطه با ایجاد فضای امن بر عهده بسیج و سپاه پاسداران هستش که در هماهنگی کامل الان اینها دارن عمل میکنن. گفتم تا کنون از این باب با صبر و شکیبایی با کسانی که مخل آسایش مردم هستند و اقدامات آشوبگرانه میکنن یا اقدامات تروریستی انجام میدن، اینم خدمت شما عرض کنم که الان تروریست کاری که داره میکنه، داره یه سپر انسانی درست میکنه از مردم.
بله.
تا در پشت این سپر انسانی اهداف شوم خودش رو جلو ببره.
درسته.
این باید کاملا با دقت بهش نگاه بشه و قطعا نیروهای انتظامی ما که مسئولیت دارن باید به وظیفه خودشون عمل بکنن و مردم هم قطعا پشتیبانن، حمایت میکنن و در همه زمینه‌ها نشون دادن که مردم با یک پشتیبان قوی برای نیروهای نظامی انتظامی در صحنه حضور دارن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
نیم روز بخیر
و خدا نگهدار.
خداحافظ
شما. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص ضرورت مقابله با اختشاشگران و مجازات اونها گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر کنانی مقدم از کارشناسان مسائل سیاسی. خب عزیزان شنونده، 18 دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. بخش دوم گفتگوهای برنامه امروز اختصاص داره به موضوع هفته بسیج که در آستانه اون قرار داریم. همراه میشیم با دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور. آقای زهرایی سلام بر شما، روزتون بخیر، هفته بسیج رو هم خدمتتون تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب عسکری بنده هم خدمت جناب عالی و مردم عزیزمون در سراسر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. تبریک هم عرض می‌کنم هفته بسیج رو.
درود بر شما. ممنونم. آقای دکتر زهرایی، بسیج خب یکی از ثمرات انقلاب اسلامی است و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هم به حال در ادوار مختلف کارکردهای متعددی رو در نظام جمهوری اسلام ایران بر عهده داشته، در حوزه سازندگی و پیشرفت بسیج چه ظرفیت‌های بالقوه‌ای داره؟
بسیج خب چون از دل مردم تعامل گسترده و دو طرفی هم با مردم داره و اعتماد متقابلی هم هست، موضوع اصلیش بسیج کنندگی مردمه. این میخواد حالا در حوادث غیر مترقبی مثل سیل و زلزله و کرونا باشه که دیدی مثلا در همین سرپل زهاب زلزله سال 96 2000 گروه جهادی حضور پیدا کردن، یا در سیلی که در سال 98 اتفاق افتاد 24 استان با قرارگاهی که ایجاد شد 6200 تا گروه جهادی حضور پیدا کردن، نزدیک به 3-4 ماه تو مناطق سیل‌زده بودن. یا همین الان بچه‌هامون در سایه خوش و اندیکا و جاهای مختلف مشغول خدمتن. تو کرونا هم که از تحصیل و تدفین تا قربالگری و این کارهای مباحث درمانی و دوفونی و غیره و تولید ماسک کمک کردن. یکی حوادث میشه
بله
که خب غیر مترقب است دیگه، میاد و یه نیروی میخواد از گروه های جهادی که در مقابل این حوادث واکنش سریعی داشته باشن، در میدان بدون ادعا بدون منت حضور پیدا کنن، که الحمدلله این قسمت. دوم کمک به مردم در حل مسائلشون، مسئله بسیج مسئله خود مردمه. عنوان مثال در روستاها ما دو تا اولویت هم در محرومیت زدایی داریم، یکی روستاها یکی هم محلات حاشیه شهر. تو روستاها مسئله اول مردم آب آشامیدنیه. خب الان چند هزار روستا متاسفانه آب آشامیدنی ندارد یا پایدار نیست یا شبکش فرسوده است. طبق توافقی که با وزارت نیرو انجام دادیم 7138 روستا آب شربشو انشالله به مدت 30 ماه وضع میکنیم. الان هم که هفته بسیش هست 260 از اون روستا از اول سال شروع شده الان تموم شده به بربرداری رسید.
درسته.
یا اولویت دوممون مسکن محرومین هست با اولویت کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه. 40,000 تا مسکن محرومین رو مشترک شروع کردیم با کمیته امداد، خود مردم کمک کردن با یان مسکن انقلاب اسلامی کمک کرده، از اول امسال شروع شده تا الان 733 تاش تموم شده. خب با سرعت و قدرت ادامه داره که انشالله به پایان برسه. اینا یا مثلا آب خیستا جالیز یعنی آب کشاورزی مردم، اولویتی که الان داریم تفاهم میکنیم با دولت، مثلا یه استانی داریم که 900 تا قنات در این چند سال کار شده، البته قنات و استخر و آب خیزداری و آبخانداری یه مجموعه فرایند به هم پیوسته با هم باز کار میشه.
بله.
این تو روستایی ها تو محلات آشکیش هفته بسیج نمود و ظهور پیدا میکنه خدمات بسیج.
بله.
اونم ساختار و سازمان بسیج نیست، خود بسیج یا نه خود مردمان که دارن کار میکنن. ما تعریف اون اینیم، هر کسی دل در گرو انقلاب داره، هر کسی خدمت به مردمش انجام میده از نگاه ما بسیجی، میخواد کارت بسیج داشته باشه میخواد نداشته باشه.
بله.
مهم اینه، یعنی نه مذهبش خیلی اهمیت داره برای ما، نه رنگ پوستش، نه جنسیتش، نه فقط همین که خدمت خودمون هم تو خدمتی که میدیم برامون هیچ تفاوتی نداره که مثلا اهل تسننی باشن در سنندج و در کرمانشاه یا در سیستان بلوچستان. همین الان در مجموعه آبرسانی گفتم بیش از 1700 روستا فقط در سیستان بلوچستان.
بله.
و الحمدلله خوب اتفاقات خوبی داره رقم میخوره. و یکی از کاره هم که در همین هفته بسیج برنامه‌ریزی شده همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتیه.
بله.
که الحمدلله خب خروجی صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت نمایشگاهی داره خودشون نشون میده. اینم بخش کار شبکه سازی نیروهای انقلاب هم یکی از اهداف ماست، یعنی منسجم باشن، همدیگر رو پیدا کنن، تخصصی کار بکنن، خدمات تخصصی هم به مردم بدن که الحمدلله این شبکه هم شکل گرفته در شوراها و مجامع و قرارگاه‌های جهادی.
درسته. آقای دکتر زهرایی، از رزمایش جهاد فاطمی دو که قرار امروز برگزار بشه جزئیاتی دارید که بفرمایید؟
بله، رزمایش جهادگران فاطمی یکمون هفته بسیج سازندگی برگزار شد در اردیبهشت ماه، از هفته اردیبهشت شروع شد تا 27. خب الحمدلله استقبال خوبی هم مردم کردم هم جهادگران. رزمایش جهادگران فاطمی دو از پنجشنبه 26 آبان شروع شده.
بله.
در نجف آباد هم شروعش رو داشتیم با حضور سردار سلیمانی، اسم اونجا هم رزمایش رو گذاشتیم رزمایش جهادگر بی سر محسن حجدی، میدونید که شهید حجدی از گروه های جهادی بود که همین الان هم از شهدای امنیتمون مثل شهید بامدی، شهید عجمیان و بقیه بزرگان شهدایی هستند که یا آرمان عزیزمون که از گروه های جهادی یا مسئول گروه جهادی بودن یا عضو گروه جهادی. از اونجا شروع کردیم، استانهای مختلف دارن برگزار میکنن، دیروز چند استان مثل کرمانشاه اینا برگزار کردن، امروز تهران بزرگ برگزار کرده تو محله شهید هرندی، جانشین محترم کل سپاه سردار فدوی اونجا تشریف داشتن، ما هم که خدمت
آقای دکتر زهرایی. خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد با آقای زهرایی، فرصتی رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم، به محض برقراری ارتباط ادامه صحبتایشون رو میشنویم. آقای زهرایی صدای من رو میشنوید؟
بله، من چون تو جادهای کرمانم، از کنوج دارم میرم کرمان.
آقا درود بر شما، خدا قوت. ادامه صحبت شما رو میشنویم آقای زهرایی، صدای من رو دارید. خب ظاهرا مجددا ارتباطتون با آقای زهرایی قطع شد، همونطور که ایشون گفتن مثل که در مسیری هستن در کرمان و این ارتباط به حال قطع شده. نمیدونم اگر فرصتی داشته باشیم که مجدد با ایشون صحبت بکنیم، فرصتی رو از بگیریم از پخش رادیو گفتگو که دقایق پایینی رو هم صحبت‌های پایینی ایشون رو بشنویم. خب عزیزان شنونده، ظاهرن ارتباطمون همچنان قطع هست با آقای زهرایی، دعوت میکنم یک بخش خبری رو بشنوید. آقای رئیسی، رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عمان گفت عناد امریکایی ها با پیشرفت های ملت ایران در 14 گذشته استمرار داشته و ناکام مانده است. آقای رئیسی روز شنبه در دیدار از سید بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان روابط تهران مسقط را ریشه دار و قوی خواند و اظهار داشت با وجود خواست دشمنان این روابط روز به روز در حال گسترش بوده و در ماه‌های اخیر گام‌های مثبتی در مسیر اجرای توافقات دو کشور برداشته شده است. رئیس جمهور با بیانی که امروز دشمنی‌های نظام سلطه و در رأس آنها آمریکا علیه ملت ایران بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد خشم و عناد آمریکایی‌ها از پیشرفت‌های ملت ایران همواره در 14 گذشته استمرار داشته و ناکام شده است، اما آمریکایی‌ها از شکست‌های خود درس نمی‌گیرند. خب عزیزان شنونده، 12:28 و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه. خب من این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که ارتباط ما با آقای زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی قطع شد. خب تقریبا دقایق پایینی فرمایشات ایشون رو شنیدیم در مورد هفته بسیج و کارکردهایی که سازمان بسیج سازندگی کشور در چند سال اخیر داشته که متأسفانه ایشون در مسیری در استان کرمان حضور داشتن که دیگه امکان برقراری ارتباط مجدد وجود نداشت. ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. می‌خوایم با ایشون در مورد آمادگی پلیس انگلیس برای حفاظت از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال صحبت بکنیم. آقای مهرابی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام، خداوند بخشنده مهربان، بنده مسئولم دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکر. آقای دکتر، پلیس انگلیس اعلام کرد که خودروهای واکنش به حملات مسلحانه رو برای حفاظت از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در غرب لندن مستقر کرده. آیا این اقدام رو باید یه فضای جدید علیه کشورمون تلقی بکنیم؟
اونجوری که مشخصه بریتانیا به جهت منافع خودش که 2300 سال گذشته در نظام بین الملل دنبال میکرده، علاقمنده که در لندن به عبارتی به اپوزیسیون ها و